محمد و آله الطاهرین. اللهم كل وليك لجت المرسل صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا قائدا مناصرا ودليلا بعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك مستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أسفيائك وحججك، إنك حميد مجيد. بحث در روایت سومی باب استقرار به حجت بود. عرض کردیم این روایت گفتگو و مناظره هشام بن حکم با عمر بن عبید در ایستک شده که امام دستور دادن و هم ذکر کرد مناظره خودش رو. در پایان هم حضرت فرمودن که هازا والله مکتوبون فی صحف ابراهیم و موسی. منتها عرض کردم این مناظره دو قسمت داره، یه مسئلی داره یه ممثلی. مسئلش در باب نسبت بین قوای حسی ما و قلبه که سوال کرده از اون عمرو بن عبید که تو این حواس، چشم داری، گوش داری، نمیدونم شامه داری، ذائقه داری؟ گفته بله. با اینا چه کار میکنی؟ میبینم، میشنوم، میچشم، استشمام میکنم. بعد سوال کرد که در فرض سلامت قلب هم داری؟ گفت بله. گفت در فرض سلامت اینا چه نیازی به قلب هست؟ جواب داد که برای تمیز هست، تشخیص و تمیز و رفع شک و حیرت از این قوای حسی و رفع اختلاف از قوای حسی با قلب واقع میشه. اون چیزیست که در این سوال بود، یعنی سه چیز: تمیز و رفع شک و رفع اختلاف. بعد همینو برگردون، گفت پس خدای متعال برای قوای حسی شما امامی قرار داده که انه نسبت قلب با قوای حسی، نسبت امامی که راهبری میکنه اونها رو، هدایتشون میکنه، حیرتشون رو برمیداره، شکشون رو برمیداره، اختلافشون رو برمیداره، منسجم و هماهنگشون میکنه. گفت عیناً نسبت به انسانها هم همینطوره. خدایی که برای قوای حسی تو قلب گذاشته، نمیشود برای انسانها قلب نذاشته باشه. انسانها هم یه قلبی دارن که نسبت او به انسانها نسبت قلب به بقیه قواست. راهبری میکنه انسانها رو و به تعبیر این روایت رفع شک، حیرت و شک و اختلاف میکنه. این قسمت دوم بود دیگه. حالا هر دو قسمت در صحفه یا نه، این قسمت دوم که نقش امام نسبت به امت، نقش قلب هست نسبت به بقیه قوا، نقش راهبری است که با امام رفعش حیرت و شک و اختلاف میشود. این مقصود بعید نیست این مقصود باشه، نمیدونم نسبت به قسمت اول هم مقصود حضرت هست که حالا مثالی که زده، یا این ممثلش هست که در کتب آسمانی و صحف آسمانی است. محتمل هر دو باشه، ولی اون که بیشتر آدم احتمال میده این امر دومه که امام نقشش نقش قلب هست نسبت به جامعه و رفع شک و حیرت و اختلاف میشه، راهبری میکند جامعه رو. لذا بیشتر ما تأملمون رو بخش دوم می‌ذاریم. بخش اولم خب بحث کردن دیدی، ملاحظه فرمودید که شک حس یعنی چی و اینکه با قلب رفع شک میشه مقصود از قلب چیه، اینو توضیح دادن. بیشتر این توضیحی هم که داده شده مثلا سرون تله این در شرحشون برکافی، اون توضیحی که میدن ناظر به اون طبیعیات دیگه، در طبیعیات یه نظری وجود داشته، مثلا معتقدن که حس اصلا تصدیق نداره، بلکه حتی ممکنه که از کسانی که میگن ادراک مجرده، که از جمله مثلا حتی ادراکات حسی مجردن، از جمله خود ملا صدرا، معتقدن که اصلا حس ادراک نمی کند. ادراک امر مجردی است که برای نفس واقع میشه، فعل و انفعالات حسی مقدمه ادراکن. حالا اونایی هم که قائلن خیلیشون معتقدن به این که مثل مشا معتقدن که ادراکات حسی مادی هن و مجرد نیستن، اونها هم قائل نیستن که حس تصدیق داره، یعنی حد اکثر حس تصور ایجاد میکند برای ما، لذا شک و حیرت رو به حس نسبت نمیدن. لذا مثلا وقتی توضیح میدن این که شک، حس ما شک میکند، چشم از دور میبینه شک میکنه مثلا اندازه این کوه چقدره، به خاطر اینکه فاصله زیاده نمیتونه تشخیص بده، مثلا و امثال این خطا، یا سامعه میشنوه و مثلا به خطا میفته در شنیدن، خطایی که از یا چشم ضعیف میشه، چشم بیمار میشه، گوش بیمار میشه، اینا دوچار حیرت میشن در اون شرایط. حیرت اینها یعنی چی؟ اینو مثلا توضیح دادن، گفتن مقصود عقل مشوبه به حسه، وهم مشوبه به حسه، چون قوه واهمه و عاقله هستن که تصدیق درشون هست، لذا شک و یقین مال اونهاست. منتها وهم در امور جزئی است، عقل در امور کلیه. درست؟ میگن این عقل و وهم است که دوچار شک و حیرت میشه. منتها عقل و وهم مشوبه به حس، عقل و وهمی که متصل به حسه از ناحیه حس براش خطا پیش میاد، دوچار به وهم میشه. پس این خطای حسی رو اینجوری معنا کردن، شک حسو که حس به شک میفته، یعنی چشم انسان به شک میفته، وقتی این چشم به شک نمیکنه، اون قوه واهم و عاقله است. منتها وهم و عقل مشوبه به حس وقتی در حس خطا میشه، او هم به شک و حیرت میفتن. واقعا عقل مشوبه به حسه که شک میکند در یه قاعده ای که الان داره از طریق محسوس دنبال میکنه، یا وهم است که به شک میفته. خب اون قلبی که رفع شک میکنه کیه؟ میگه قلبی هم که رفع شک میکنه قوه نفس ناطقه است، روح انسانه، که این روح از طریق قوه عاقله رفع شک میکنه. این تحلیلی است که کردن. بنابراین این که گفته شده اینجا قلب، مقصود از قلب اون نفس ناطقه است که تعلق به قلب میگیره. موطن اصلی نفس ناطقه قلب انسانه، و نسبت قلب به قوای حسی مثل نسبت نفس ناطقه به نسبت قلب به حواس، مثل نسبت نفس ناطقه به قوای حسی است. شما یه قوه مدرک باصره دارید، یه قوه سامعه دارید، این قوا از قوای نفسن که نفس راهبری میکنه اونها رو، و نسبت نفس به این قوا مثل نسبت قلب به خود حواس میمونه. حالا یه توضیحاتی هم در طبیعیات دادن که این که معلوم خون از طریق قلب منتشر میشه به همه حواس، روح بخاری همینطور از اونجا منبعث میشه، یه بحثایی تو طبیعیات دیگه مفصل بحث کردن که ما روحی که داریم روح بخاری، روح حیوانی، روح انسانی، اینا مفصل مباحثش شده، جاش اینجا نیست دیگه، خواستید مراجعه کنید به طبیعیات شفا، اونجا مفصل بحث شده و سایر کتب. الاحیال این ترجمه است که برای قسمت اول کردن. حالا ما هم خیلی بهش نمیپردازیم، عرض کردم چون نمیدونم این قسمت هم همون چیزی است که در صحف آسمانی است یا نه، یه مسئله است دیگه، مسئله است که هشام زدن، البته حضرت تصدیقش فرمودن، جای اعتبار برش هست، که خلاصه نسبت قلب با حواس نسبت امام با معمومه، رفع شک و حیرت میکنه، تمیز واقع میشه برای حواس به وسیله او و امثال، راهبری میکنه. خلاصه این رو عرض کردم بر اساس طبیعیات قدیم، وقتی توضیح دادن گفتن اینجا مقصود از قلب نفس ناطقه انسانه که موطنش قلبه، کما اینکه قوه سامعه موطنش سمعه، قوه ماسره موطنش بصره، و نسبت قلب به این حواس مثل نسبت نفس ناطقه به قواست که انهو راهبری اونها رو به عهده داره. شک کم عرض کردم اینجوری توضیح دادن، رفع شک کم گفتن نفسه که از طریق قوه عاقله رفع شک و حیرت میکنه. این توضیحاته، جور دیگه هم حالا توضیح دادن، ببینید شارحین و علوم طبیعیات قدیم رو. نه ببینید این مسئله دیگه، حالا عمده اینه که میخواد، نه حالا یه مسئله زده، بعد اون عمده ممثله که میگه انسان ها بدون امام دوچار حیرت میشن، دوچار شک میشن، دوچار اختلاف میشن، و این جز با امام رفع نمیشود. این مسئله اصلی استدلاله. از کنم استدلالش دو قسمت داره دیگه، یه مسئله داره یه ممثل، به نهت فهمودین. این نکته در باب ممثل تمامه که امام نسبتش به انسانان نسبت از کنم راهبریست، اینات می فرمایید و هدایت میکنه، راهبری میکنه. اما که قلب حسی ما هم نسبت به حواس این نسبت رو داشته باشه، یا مثلا نفس ناطقه نسبت به قوای ادراکی این نسبت رو داشته باشه، اون مسئله دیگه. ممکنه واقعا اونم کسی بحث کنه بگه همینطوره، واقعا نفس ناطقه راهبری میکنه قوای حسی رو، قوه سامعه میشنوه، قوه باصره میبینه، اما اونی که اینها رو هدایت میکنه، راهبری میکنه، رفع شک و حیرت میکنه، به اصطلاح نفس ناطقه است. و نفس ناطقم اون قوه حاکمش بر حواس قوه عاقلشه. با قوه عاقله این قوای حسی دیگر رو کنترل میکنه، هدایت میکنه، راهبری میکنه. اون یه بحثیه دیگه، در جای خودش تو طبیعیات باید بحث بکنیم. حالا اگر خواستید من این دوستا روایات هم تقدیم میکنم که نسبت قلب و حواس رو تو روایات گفتن. نسبت ها خود قلب چیست با تو روایات مفصل بحث شده، نمیخوام اون بحث، اون بحث های گوان بپردازیم. بعد بگیم نسبت قلب در روایات یعنی چی، نسبت قلب با حواس در روایات چیست. این هم آمده ها روایات متعددی داریم، من یکی دوتشو به امان نمونه و اشاره میخونم، ولی از این بحث عبور میکنیم. هم یه دوتا روایات الان تقدیم میکنم از باب این که این به اصطلاح معلوم بشه که فرهنگ روایاته که امام جایگاهش نسبت به جامعه جایگاه قلبه. قلب ما نسبت به قوا یه نقطه به اصطلاح محوری است، نقش امامت و هدایت و فرماندهی داره، اینا در روایات هست. اما حالا این مثل هم که گفته شده اینجا ناظر به همون روایاته یا نه ناظر به همون فرهنگ طبیعیات قدیمه، این خیلی برای من واضح نیست که حالا به شرحش بپردازیم. حالا یه دوتا روایت اجازه بدید تو همین موضوع بخونم، حالا که فرمودید میخواستیم ازش عبور کنیم. بذارید من دوتا روایت بخونم، خیلی نمیخونم. یک روایت عرض کردم همون روایتی بود که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، مرحوم صدوق نقل کردن، ان امیرالمومنین علیه السلام قال انا علم الله و انا قلب الله الواری. امام جایگاه جایگاه قلبه. شبیه همین در اون حدیث معروف معانی الاخبار آمده که حضرت شنیدن معاویه حضرت رو ثبت کرده، یه نکاتی رو فرمودن که به اشتباه نیفتید، من در کتب آسمانی یاد شدم، اسامی من در کتب آسمانی گذشته، چی اقوام گذشته، تا رسیدن به قرآن فرمودن اسامی من در قرآن 10 تا اسم بر خودشون گفتن که من در قرآن با این اسامی یاد شدم، خدای متعال اینجوری منو معرفی کرده. که اون روایت خودش خوندنی است، یکیش اینه دیگه که خطب امیرالمومنین، این در معانی الاخبار مرحوم صدوقه، خطب امیرالمومنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه سلام الله علیه بالکوفه بعد منصرفه من النهروان و بلغه ان معاویه یسبه و یلعنه لعنت الله علیه و یقتل اصحابه فقام خطیبا فحمد الله و اثنا علیه و صلى علی رسول الله صلی الله علیه و آله. و ذکر ما انعم الله علی نبیه و علیه ثم قال، که به اشتباه نیفتید جایگاه خودشون رو توضیح دادن، که شنید بود که اسامی من در قرآن این 10 تا اسمه که فرمودند و انا ذو القلب فیقول الله ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب. اون کسی که قرآن رو صاحب قلب میدونه، که قرآن تذکر برای اوست، ذکر الهی برای اوست و این قلب موطن این ذکر است که قرآنه، او من هست. ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب، ذکر قرآن برای انسان صاحب قلبه که وجود مقدس امیرالمومنین، که این ذکر تماما در این قلب به اصطلاح جاری است. نه من فقط میخواستم بگم که اگر یه جایی گفته شد امام قلبه، این در روایت هم آمده، یه امر بعید از ذهنی نیست. نه 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 من نه اون قلب زلقه، ببینید اون روایت اول بود که انا قلب الله الوائی، حالا قلب الله یعنی حالا قلب الله معنا کنید یعنی چی؟ خدای متعال که قلب نداره به معنایی که، یعنی اون قلبی که خدای متعال به بس مثل ید الله، ید الله اون یدی که خدای متعال به واسطه عالم رو اداره میکنه من هستم. خدای متعال دست ندارد، درسته تشبیه که نمیشه خدای متعال رو کنی، ولی حقیقتا ید الله فوق ایدی هم دیگه، این که مجاز نیست که ید الله، نه این که ید اینجا به معنی قدرته، نه ید الله منتها اون ید الله یه معنی، امام نسبتش با خدای متعال نسبت خاصیست، ید الله جنب الله باب الله قلب الله. یکی از شعونی که داره اینه، قلب الله معنیش نیست خدای متعال یه وجود جسمانی دارد، یه قلب سنوبری داره که مثلا چنین و چنان انجام میده، که یعنی اون قلبی که امام به خدای متعال به وسیله او راهبری میکند عالم رو، امام قلب الله یعنی همیست، کما که ید الله معنیشه. این رو فقط برای این نکته خوندم که اشاره ای باشه که این امر بعیدی نیست اگر گفته بشه که نسبت امام به جامعه انسانی نسبت قلب است. این در روایت هم آمده که امام قلب الله هستن، قلب الله مثل ید الله دیگه، مثل این الله، معناش تشبیه خدای متعال به مخلوقات که نیست که خدای متعال چشمی دارد، ولی واقعا امیرالمومنین ارواح نافدا عین الله دیگه، اصلا مجاز نیست این انتساب. نحوه نسبت باید تحلیل بشه، ممکن است طور فهم ما هم خیلی وقتا خارج باشه. یه روایت دیگه هم بخونم که این روایت شاید یک کمی گویاتر باشه، اجازه بدین که روایت در کتاب ایمان و کفر کافی است، مفصل روایت، یه روایت بسیار مفصلی است، دقایقی هم درش هست که چون مفصل معمولا کمتر به دقت خونده میشه، ولی جا داره مکرر این روایت خونده بشه. در کتاب ایمان و کفر کافی است، عن ابی عبدالله علیه السلام به امام صادق عرض کرد، حالا ببینید سند رو. قلت له ایها العالم اخبرنی ای الاعمال افضل عند الله، کدوم عمل در نزد خدا افضله؟ قال لا يقبل ما لا يقبل الله شيئا الا به. قلت و ما هو؟ قال الايمان بالله الذي لا اله الا هو اعلى الاعمال درجه و اشرفها منزله و اسناها حظا، همین ایمانه. قال قلت الا تخبرني عن الايمان اقول هو و عمل ام قول بلا عمل؟ ایمان مجموع قول و عمل یا فقط قوله؟ حضرت فرمود فقال الایمان عمل کله و القول بعض ذلک العمل. یه تفسیر عجیبی است که میگن ایمان فعل انسانه، منتها فعل قلبیه و فعل جوارحی و فعل زبانی. فعل زبانی هم فعله، ایمان کلش فعل مؤمن هست. مؤمن یکی فعلش میشود ایمان. الایمان کله، فقال الایمان عمل کله و القول بعض ذلک العمل. به فرض من الله بین فی کتابه واضح نوره ثابتتون حجته یشهد له به الکتاب و یدعوه الی. قال قلت صفحلی، ایمان رو توصیف کنید. جوال تو فدا کرد حتی افهمه. قال الایمان حالاتون و درجاتون و طبقاتون و منازل، فمنه تام المنتها تمامه و منه ناقص البین و نقصانه و منه راجه و زائد و رجحانه. قلت حضرت حالا این هر کدوم باید بحث بشه دیگه، اینا نمیخواد. ان الایمان لیتم و ینقص و یزید. قال نه، ایمان ممکنه تمام بشه یا ایمان کسی کامل باشه ناقص بشه، نقصان و زیاده میپذیره. قال حضرت فرمودن بله نه. قلت کیف ذلک؟ قال لان الله تبارک و تعالی فرض الایمان علی جوارح ابن آدم و قسمه علیها و فرقه فیها. ایمان یه فریضه است که بر همه جوارح واجبه. چشم هم باید مؤمن باشه، گوش هم باید مؤمن باشه، زبان هم باید مؤمن باشه، و ایمان تقسیم و تفریق می شود در جوارح. یعنی ایمان یک امر بسیط نیست، یک امر منتشر در اعضا و جوارح و هر عضوی مکلف به ایمان خودش هست. بعد حضرت فرمودن که فلیس من جوارحهی جارحتون الا وقد وکلت من الایمان به غیر ما وکلت بهی اختها. همه قوا مکلف به ایمانن و ایمان هر جارحی غیر از ایمان جارحی دیگه است. یعنی ممکنه گوش مثلا مؤمن باشه، مثلا چشم مؤمن نباشه. از این موقعی من به ذهنم میامد کسی که گناه میکند روح الایمان از او سلب میشه. ممکنه بگید اگه گناه با چشم میکنه، این از روح الایمان از چشمش سلب میشه، نه از بقیه قوا. ممکنه جمع بین روایات هم همین باشه. الا وقد وکلت من الایمان به غیر ما وکلت بهی اختا، فمنها قلبه، یکی از جوارح انسان هم قلبشه. الذی بهی یعقل و یفقه و یفهم، این سه چیز رو به قلب نسبت دادن، تعقل، تفقه، تفهم. یکی از جوارح انسان قلب است که مکلف به ایمان خودشه، که این قلب الذی بهی یعقل و یفقه و یفهم، که حالا اینو باید یکی یکی معنا بشه. این عقل به معنی عقل نظری نیست، همون چیزیست که میسنجه، ترازو میکنه، وزن میده. قلب است که میزانه و ترازو میکنه. و عرض کردم من همیشه که ما وقتی میخوایم یه عملی انجام بدیم، یه لقمه میخوایم تو دهنمون بذاریم، تو ترازو قرار میدیم، میگیم نمیارزد یا میارزد، وزن براش قائل میشیم، ارزش بهش میدیم، میگیم میارزه به هزینه است که من این لقمه رو بخورم تو ماه رمضان، این جرعه رو بخورم یا نه، این حرام رو بخورم. از یه لقمه بگیرید تا کارهای بزرگ. ما ترازو میکنیم، میگیم انجام بده یا نده. اون ترازویی که وزن میکنه، میسنجه و بعد تو ترازو میرسه به این که این کار رو انجام بده، از یه لقمه در دهان گذاشتن تا یه رشته تحصیلی انتخاب کردن تا کار بزرگتر از اون. اون میزان ما قلبمونه دیگه. تعقل یعنی این. فمنها قلب، یک احتمال میگم، فمنها قلبه الذی بهی یعقل و یفقه و یفهم. ازا این تعقل غیر تفهم، غیر تفقه. و هو امیر بدنه، قلب امیر بدن است. الذی لا ترد الجوارح ولا تستر الا ان رأیه و امره. تمام جوارح تحت فرمان قلب هست. اگر میشنود به امر قلب میشنود، اگر نمیشنود به امر قلب. این نسبتی است که بین جوارح و قلب بیان شده. عنایت فرمودید مقصودم از روایت این بود که البته این در باب ایمان و کفر حضرت فرمودن هر قوه‌ای تفسیر ایمان و خاص. حضرت فرمودن ایمان کمی و زیادی میپذیره، یه امر منتشر در جوارح، جوارح هم فرق میکنن، یکی از جوارح قلبه که امیر اعضا و جوارح. بنابراین اینم مکلفه به ایمانه. ایمان قلب چیست؟ بعد حضرت در ذیل این حدیث توضیح دادن تا میرسه به اینجا. فاما ما فرض علی القلب من الایمان فالاقرار و المعرفت و العقد و الرضا و التسلیم. این پنج تا صفته، این شؤون ایمان قلبه. فاما ما فرض علی القلب من الایمان فالاقرار. اقرار کار قلبه، اقرار به اون مقامات و شؤون. والمعرفه والعقد، معرفه ذهنی نیست، مال قوه نظری نیست، مربوط به قلبه. فالمعرفه والمعرفه که نور یقع فی قلب المؤمن. الایمان ما فرض علی القلب من الایمان فالاقرار والمعرفه والعقد. این که ما میگیم اعتقاد یعنی همین، یعنی گره خوردن قلب، پیوند خوردن قلب به یک امر متعالی است. این میشه ایمان. قلب باید متعلق بشه، گره بخوره، عقد پیدا بکنه. یعنی لذا میگیم اعتقاد دیگه، اعتقاد یعنی گره خوردن. پیوند قلبش به اون حقیقت متعالی، مؤمن شدن به آخرت، یعنی قلب ارتباط پیدا بکنه، عقد پیدا بکنه به عالم آخرت. که حالا اینو باید معنا بشه دیگه. بعدم و رضا و تسلیم، اینا ایمان قلبه. که حالا میدونید ایمان تو رو باید مفصل بحث شده، اونم از زوایای مختلفه دیگه، این روایت متعارض نیست. ایمان از زوایای مختلف داره بحث میکنه. خب متعلق این اقرار و معرفت و عقد و رضا و تسلیم چیست؟ بل لا اله الا الله وحده لا شریک له اله واحدا لم يتخذ صاحبتا ولا ولدا و ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و آله و سلم و الاقرار به ما جاء من عند الله من نبی او کتاب. اون چه که از ناحیه خدای متعال برده انسان اقرار کنه دیگه، که مهمترینش امر ولایت. فذلک ما فرض الله علی القلب من الاقرار و المعرفه و هو عمله. این عمل قلبیه، عمل قلبی اقرار و معرفت و عقد و رضا و تسلیم نسبت به این اموره. حالا بس این حدیث مقصودم این بود که در روایاتم این توضیح داده شده که قلب نسبت به قوا امیر و فرمانده هست. این باید معنا بشه دیگه. اگر بخوایم اینو بحث بکنیم بعد وارد بحث قلب و جوارح و معنای قلب و نسبتش با جوارح و قوا و آیا همون قوایی است که در طبیعیات آمده یا نه، نفس ما با یه ترکیب دیگری بیان شده که ظاهرا متفاوته با اون چیزی است که در طبیعیات آمده، خیلی قابل تطبیق هم نیست. این بیان علامه بزرگوار طباطبایی بیان خیلی مهمی است، بهش عنایت داشته باشید. شما زبان عرفان و فلسفه غیر از زبان وحیه. او منظومه معرفتی خودش رو داره، منظومه معرفتی خودش رو داره، نمیشه اینا رو هم به وحدت رسون. به یه معنا اینو در مقدمه تفسیر المیزان فرمودن، به یه معنا در مبسوطش رو در ذیل سوره مائده فرمودن. ببینید لذا طبیعیات هم همینطوره. شما نمیتونید معارف قرآن رو به طبیعیات برگردونید، معارف اهل بیت رو برگردونید به طبیعیات قدیم. بعضی اتفاقا همین کار کردن، خواستم بگن که این که پیداست دین در یه امور خاصی فقط ابداعات داره و الا ما بقیش برمیگرده به علوم اجتماعی و متخذ از فرهنگ جامعه است، آمدن دست گذاشتن رو بعضی ما، گفتن ببینید مثل همون امر هیئت بطلمیوسیه، دیدید دست گذاشتن مستشرقین به خصوص. این جزء خطاهای بزرگشونه. در هیچ امری فرهنگ دین، فرهنگ علوم معاصر خودش نیست. بله یه جایی یه مطلبی رو انبیاء گذشته فرموده بودن، در فرهنگ اهل بیت هم آمده، اما هیچ وقت نمی‌شود روایات رو شما با طبیعیات قدیم یا جدید تفسیر کنید. لسان قوم تابع وحی دیگه، نه اینکه وحی میاد تابع لسان قوم میشه. حالا اینو بحث میکنیم. نه اینکه ارسلنا به لسان قوم، یعنی سطح معارفی که اهل بیت میارن همون زبان عرفی جامعه خودشونه، این نیست. زبانم مقصود فقط آباها نیست اونجا لسان. حالا دیگه اینا بحثاییست که در جای خودش باید مطرح بشه. علی ای حال این چیزی که در این روایت آمده صدرش رو ازش عبور میکنه. برسیم به ذیل مسئله. ذیل مسئله عرض کردیم این است که حضرت فرمودن که شک و تحیر و اختلاف برداشته نمیشود الا به امام علیه السلام. این یه معنای ظاهری داره که در این احتجاج عمرو بن عبید متوجه شده و اقرارم کرده، که همون معنایش که در روایات دیگه هم آمده بود، معنای ابتدایی و اولیشه، که خب میبینید دیگه واقعا اگر میخواستید بگید اختلاف حتی با کتاب رفع میشه، کتاب رفع اختلاف از امت نکرده. اگر میخواستید بگید با عقل و منطق رفع میشه، خب رفع اختلاف نشده. اگر میخواستید بگید با معلم رفع میشه، خب رفع اختلاف نشده دیگه. این امر واضحه که ما خیلی جا در حیرتیم، در زلالیم، در شکیم و اینها هم رفع نشده دیگه. همه این امکاناتی که شما میگید ما رو مستغنی میکنه از امام، این امکانات بوده. از عمرو بن عبید که به اصطلاح عالم معتزلی هم بوده، این متوجه شده که اگر بخواد بگه نه رفع اختلاف میشه، قناعت میکنید اینا جواب نداره. این معنی ظاهریشه. لذا نگید که مثلا این از نوع جدله، همون فرمایش ملا صدرا در روایت قبلی، حالا خدای متعال اونو اقناعش کرده و الا این جواب تمام نیست. ممکنه کسی بگه نه رفع اختلاف می شود به عقل، رفع اختلاف می شود به ابزار عرض کنم منطقی که میزان فهمن، رفع اختلاف می شود به اولیاء فرهنگی، رفع اختلاف می شود به ائمه مثلا جور، اینا رفع اختلاف می کنن، رفع شک می کنن، رفع حیرت می کنن. پیداست بر او واضح بوده این جواب رو نمی شه بدی. می دیده همه اینا هست، اختلاف هست، شک هست، حیرت هست، اینا رفع نمیشه. این معنی ظاهریه قسمت دوم حدیثه یعنی حواس ما هم که به قول آقایون بدیهیات حسی دوچار خطا میشن، چون میدونی رست از بدیهیات در دستبندی منطق حسیات هم دیگه، حسیات جزو بدیهیات محسوسات، این محسوسات هم دچار خطا میشن. علی‌ای‌حال اونی که در ذیل این حدیث است، معنی ظاهریش همینه که هشام سوال کرده، گفته که اختلاف است بین انسان ها، حتی تو جامعه مسلمین اختلاف میشه، دچار شک میشن، در کثیری از موارد دچار شک میشن، دچار عرض کنم حیرت میشن. این شک و حیرت رو نمیشود رفع کرد الا اینکه یه امری از عالم بالا بیاد، امامی از عالم بالا بیاد که او رافع شک و حیرت باشه، او رافع عرض کنم اختلاف باشه. اینو ظاهرا فهمیده و اقرارم کرده دیگه. لذا در اون روایت چی؟ حالا ببینید یه بحثی است، اینو انشاءالله ذیل روایت بعدی عرض میکنیم که در همه دوران ها حجت لازمه و با حجت تمام میشه. هم اون فعلا به این بحث ما اینجا مربوط نمیشه. یه سوالی کرده، این سوال درستی یا غلطه؟ گفته آقا مردم دوچار شک و حیرت هم، دوچار اختلاف هم، تو جامعه مسلمین هم هست دیگه. شما ما من مسئلت فلسفیت الا این که درش اختلاف هست. شما یه مسئله بگید که دیگه اینا فلاسفه نخبگانن دیگه، منطق که بلد بودن، به کار بردن منطق هم که بلد بودن. ما هم مسئلت فلسفیت این لده درش به اختلاف افتادن. بله حالا اول حالا شما نقض نکنید، ببینید اشکال وارده یا نه. میگن که اینها اینا هست فرمودین رفع حیرت، میگید آه خب بله درسته از کردم ممکنه کسی بگه اصلا شک چه عیبی داره. اگر گفت شک چه عیبی داره که دیگه از محل بحث خارج میشه. اما گفت نه درسته، بعد رفع شک کرد. اما رفع شک میشود به منطق. اصلا منطق رو برام این آوردن، میگن منطق هم قاعده مند کردن رفتار ذهن انسانه، ارسطو اینا رو مدون کرده، درسته؟ هم به لحاظ هیئت هم به لحاظ ماده دستبندی کرده مواد رو به 5 قسم، ازا 5 نوع استدلال قیاس گفته داریم، یکیش برهانه. صورت رو هم دستبندی کرده، مشکل حل کرده، گفته صورتتون مواظب باشه صورت منتج باشه، به شکل اول برگرده یا شکل اول باشه، موادتون هم به بدیهیات برگرده سرانجام. تمام، جلوی خطا رو گرفته دیگه. یه چه احتیاجی به انبیا؟ با این رفع شک میشه. بله خدای متعال رفع شک میکنه، اما چجوری رفع شک میکنه؟ ذهن ما رو منطقی آفریده، یه قوای حسی هم به ما داده. حالا بذاریم من اینو تقریر کنم که خراب نشه کلام. ببینید خدای متعال یه قوای حسی به ما داده. دیدید در باب کثرت در ادراکات مفصل از قدیم هم بحث شده، مرحوم علامه طباطبایی در مقالات روش دالیز یه ابتکاری هم دارن اینجا. ما یه محسوساتی داریم، این محسوسات تبدیل میشن به صور، عرض کنم، خیالی، و بعد از اون بعد آرام آرام از اونا انتزاع میشود، صور کلی عقلی گرفته میشه، با معقولات سر و کار پیدا میکنیم، این صور کلی عقلی ترکیب سازی میشن، علم درست میشه. در ترکیب سازیشون هم اگه سیر از بدیهی به نظری باشه، این عرض کنم میشه تکثیر منطقی و صحیحه. بنابراین ما میتونیم برای اینکه دوچار خطا نشیم، خدای متعال به ما یه قوای با عالم مواجه میشیم، قوایی به ما داده، این قوای ادراکاتی دارن، این ادراکات هم آرام آرام تکثیر پیدا میکنن. مکانیزم تکثیرش هم حالا مفصل بحث شده، ببینید عرض کردم مقاله کثرت در ادراکات رو ببینید. و ابزاری هم از برای جلوگیری از خطا در علوم حسی ابزار هست، در علوم نظری ابزار دیگری است، با یک ابزارهایی میشه و جلوی خطا رو گرفت. بنابراین ما برای اینکه دوچار خطا نشیم احتیاجی به بیش از این نداریم. برای اینکه دوچار اختلاف هم نشیم باید این در عرصه معرفت باید این میزانها رو به کار بگیریم، ملتزم به این موازین باشیم، اختلاف ها رفع میشه. عنایت فرمودین. خب اول جواب عرض کردم مثلا نمیخوام عمیق بحث کنیم، حالا بحث عمیق چیز دیگری است. تو همین مقیاس میگه خب اینا که بوده در اختیار شما، این که رفع اختلاف نکرده که، این که رفع حیرت نکرده که، رفع شک نکرده که، کثیرن مبتلا به حیرت و شک و اختلاف میشن و با این امکاناتی که شما میگید رفع نمیشه. میگید نه اینا یه معلمی میخواد، یه معلم اولی مثل ارسطو میاد 2000 سال یه دیر زیر پر خودش میگیره، دنبال سر خودش میبره، هماهنگشون میکنه. شرح المتعلهینی میاد 400-500 سال چندین قرن یه عده رو ذیل خودش قرار میده، اندیشه هاشون رو بر اساس تفکر خودش هماهنگ میکنه. بنابراین اختلاف با منطق، با معلم، با قوای ادراکی ما، خدای ساختاری به ذهن ما، ساختاری به قوای ادراکی ما داده، این ساختار به اضافه قواعد منطقی به اضافه معلم رفع اختلاف میکنه. خب میگه آب کوه الان که همدان دور کرد نزدیک، این همه اختلاف، این همه شک و حیرت، این همه زلال. عنایت فرمودین. یعنی امام فاحل، این هم یه نقض دیگه است که بگید خب نه امام با امام فاسق هم امام ولو امام جائر رفع اختلاف و شک و حیرت میکنه. یعنی میخوام بگم، یعنی میخوام همون فرمایش سر متعلقینا که ببینیم میشه کسی بگه این استدلال باطله، جدله، بگه نه آقا این حالا بند خدا بلد نبود جواب بده، اگه من جای این عالم بصره بودم میگفتم آقا رفع اختلاف میشود به ساختار ذهنی انسان، به ساختار ادراکی انسان، رفع اختلاف می شود به ابزار منطقی، رفع اختلاف می شود به معلم، احتیاجی به بیش از انبیا به اینا نیست که رفع اختلاف، یا نه رفع اختلاف می شود به ائمه جور، اونا هم بالاخره جامعه درست کردن دیگه در طول تاریخ، فرائنه و اتباعشون مستکبرین عالم جامعه درست کردن، تمدن درست کردن، اتفاقا تمدنشون هم حالا در ذائقه اهل دنیا خیلی شیرین‌تر و گسترده‌تر از تمدن ماست. این همه تنوع، این همه تکنولوژی، شهرهای مثلا چنین چنان ساختن، این مقصود شما چیه؟ چی میخواد بیشتر از این؟ مگه ائمه جور نیومدن یه انسجامی ایجاد کردن، اراده ها رو منسجم کردن، باشه تمدن مادی ساختن؟ چطور میگید اختلاف پیدا میشه، حیرت پیدا میشه؟ در حیرت مطلق که آدم قدم از قدم نمیتونه برداره که. رفع حیرت کردن، راه نشون دادن، تجارب هم افزای تاریخی بشر به تدریج یک ظرفیت تاریخی برش درست میکنه، رفع حیرت میکنه. این حرفایی که زده شده، این جواب درسته یا غلط؟ تا شک و حیرت چی بگیریم؟ همین، حتی تو فهم اختلاف و شک و حیرت در فهم تا اختلاف و شک و حیرت در فهم و چه بگیرید؟ تا بگیم با امام رفت می... بدون امام رفت می شود یا نمی شود، همون چه بگیریم اصل مسئله. قناعت کردید؟ پس در واقع سوال در مقابل این حرف اینه که این عالم بصری قبول کرده، ما قبول نمی کنیم. میگیم نه، این صرفا یه مجادله بوده، یه مغالطه بوده، بلکه مغالطه شما کشف کردیم. من این نمیگه رفع شک و حیرت، بله رفع شک و حیرت هست، خدای متعالم ما رو بهمون امکاناتی داده که باش رفع شک و حیرت بکنیم. حسمونه، قوای ادراکیمونه، ساختار فهممونه، فهم ذهن ما رو خدای متعال یه جوری درست نکرده که همینطوری بفهمد که ما مسخر اراده الهی هستیم. ذهن ما رو یه جوری خلق کرده که توی مکانیزم فرایند خاصی میفهمه، خودش رفع اختلاف میکنه، رفع حیرت میکنه، رفع شک میکنه. ولی اگه یک ذهن مشوشی به ما میداد، هیچ وقت رفع حیرت نمیشد. اگر باز بالا سر حواس قوه عاقله رو نمیذاشت، ممکن بود خطاهای سی مرتفع نشه، قوه عاقله راهبری میکنه. بنابراین این خطای این شما شک و حیرتی که میگید از این طریق رفع میشه، اختلافی که میگید رفع میشه. اناعت میکنید بالاتر اختلاف از طریق اولیا و به تعبیر از طریق ولات حل میشه. ولات جل و فرائنه بالاخره آمدن یک انسجامی ایجاد کردن. الانم ببینید همینطور مستقبلون هم نظریات علمی زیاده، یکیشو بر اساس مدیریت تحقیقات انتخاب میکنن، اون میشه مبنا. مثل اینکه الان مثلا مگر در حوزه بهداشت یه نظریه وجود داره، انواع مختلف از مکاتب مختلف هستن، یه مکتبش که همین مکتب رایج به اصطلاح طب سلولی انتخاب کردن، اینو تبدیل کردن به روال به اصطلاح تأمین بهداشت و سلامت جامعه. همین کارو میکنن دیگه. ولات جور آرامانان وحدت رویه ایجاد میکنن. مگه الان از طریق سازمان ملل وحدت رویه ایجاد نمیکنن؟ مگه لباسای مردم این شکل نکردن؟ اختلاف یعنی چی؟ خب اختلاف کردن. الان شما دنیا رو ببینید، همه الگوی تغذیهشون، الگوی پوشاکشون، الگوی خوراکشون، الگوی مسکن و شهرسازیشون، الگوی خوابشون، طلاقشون، داره یک هماهنگ میشه دیگه. کی این کارو داره میکنه؟ انبیا دارن انجام میدن یا نه؟ ولات جور دارن این کارو میکنن، مستکبرین دارن نظام عالمو به انسجام میرسونن. رسیدن به یه نقطه‌ای که میگن نظریه دهکده واحد جهانی میدن، میگن کل عالم با توسعه ارتباطات به منزله یک دهکده. این دهکده یه قانون میخواد، یه فرهنگ میخواد، یه مکتب میخواد، همه رو دارن هماهنگ میکنن. خرد فرهنگ، بقیه هم بهش میگن خرد فرهنگ، آرام آرام دارن استحالش میکنن. شما چه انتظاری دارید؟ این که میگه رفع اختلاف نمیشود، رفع شک و حیرت نمیشه، همه رو رفع شک و حیرت کردن ازشون. حالا اینا مفصل تو معرفت شناسی باید بحث بشه، شک چجوری درست میشه. میگه همه رو متعلق کردن به یه غایت، این تعلق به غایت شک و حیرت ها رو از بین میبره. همه دنبال یه مقصدن، متحیر نیستن، میخوان دنیا، همه میدونن بعد دنیا رو بپرستن، هماهنگ هم دارن دنیا رو میپرستن. این ادبیات ماست، اونا اینو نمیگن ها. میگن همه باید برسن به سعادت و رفاه و امنیت و و همه هم دارن دنبال میکنن میرسن. همه رو به یک غایت متعلق کردن، حول اون غایت منسجمشون کردن، با این تعلق واحد رفع شک و حیرت ازشون کردن. همه یه چیز میخوان، متحیر نیستن، همه میخوان یه جا برن. کی متحیره؟ متحیر اون کسی است که تو عالم نمیدونه کجا باید بره، میدونن کجا میخوان برن. آرمانشون توسعه است، میخوان توسعه رفاه بشه، توسعه لذت بشه، توسعه امنیت بشه، توسعه عدالت بشه، از این شعارهایی که میدن. پس هم رفع حیرت کردن، هم رفع شک کردن. این همه نظام علمی که در دنیا شکل گرفته. حالا علی عزبالله یه حرفی دارم، میگن خدای رخنه پوش. میگم بلکه علی عزبالله دین نمیتونست رفع حیرت بکنه. هر چیزی که علتشو نمیدونستن نسبت میدادن به یه عامل غیبی. کم کم علم آمده پرده رو کنار زده، علل حوادث پیدا شده، علل پدیده ها هرچی هم دامنه علم گسترش پیدا میکنه، دامنه نفوذ خدای متعال محدودتر میشه. این علیاذ بالله خدای رخنه پوشی که هر کجا عقل ما نمیتونست بفهمه میگفتیم کار خداست، کم کم معلوم میشه نه زلزله چرا میاد، طوفان چرا میاد، سیل چرا میاد، کسوف و خسوف چرا میشه، اصلا دامنه اعتقاد به خدا هم کم کم جمع شده. کی گفته اینو رفع اصلا رفع شک و حیرت میکنن؟ به هر اندازه هم که رفع شک و حیرت میکنن دامنه دینداری رو محدودتر میکنن. پس ببینید از حرفای فیلسوفای مادی امروز هست که حالا بحث بکنیم ازش، تا حرف نه حکمای خودمون که آقا عقل رفع شک و حیرت میکنه، چه احتیاجی به امام؟ بله یه جایی اگه بیل به کمر عقل خورده بود اون وقت یه امامی بیاد رفع شک بکنه، یه جایی براش موند. عرفا نتونستن رفع حیرت کنن، حکما نتونستن، دانشمندان نتونستن، واقعا یه کسی بیاد رفع حیرت کنه، رفع شک کنه، رفع اختلاف کنه. عرض کردم یه جواب ظاهری این داره که عرض کردم عمرو بن عبید فهمیده که آقا نه با همه این امکانات بشر رفع حیرت و شک نشده. حالا بشر امروزی ممکنه بگه نه رفع حیرت و شک میشه. اناعت میفهم. وقتی جواب نقضی هست که حالا مگر امام رفع شک کرده؟ این همه شک بین مؤمنین وقت اون جواب نقضیه، حالا اونو بعد بهش میپردازیم. اما این قسمت بحث، ببینید تلقی عقلی که اگه نظام معارف دیده نشه همینطوره. از نظر معارف ما یه عالمیست که این عالم عالم زلاله. یعنی شما این تقسیم بندی عامی که در قرآن فراوان آمده، در روایات آمده که دو تا عالم رو، دو تا حالا به تعبیر روز جهان رو تصویر میکنه، جهان نور و ظلمت، جهان عرض کنم موت و حیات، نه حالا غیب و شهود رو نمیخوام بگم، موت و حیات، عرض کنم علم و جهل، زلال و هدا. دش مورد اوصافشو در قرآن. لا یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات و ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى و ما انت بمسمع من فی القبور. حالا آیه رو اشتباه نخونده باشم، تا اونجاش آیه قطعا همین بود. دو تا عالم رو قرآن تصویر میکنه که یک عالم عالم امایه است، لا یستوی الاعمى والبصیر، عالم موت، عالم ظلمات، عالم حرور در مقابل ظل. این بعضی از اوصافش هست که تو قرآن ببینید. این عالم عالمی است که حالا به تعبیر دیگه حیات دنیا است. حیات الاخره داریم و حیات دنیا. عده حیات دنیایی دارن. این حیات دنیا و ما هذه الحیات الدنیا الا لعب و لهو. فإن الدار الآخرة لهي الهوى. إنما الحياة الدنيا لعب و لهو و زينة و تفاخر بينكم و تكاثر في الأموال والأولاد كما مثل غيث عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. یه داری قرآن تعریفش میکنه. این دار هم برای خودش کسانی که وارد این دار میشن امداد میشن. دونست که خدای متعال کسانی که در حیات دنیا زندگی میکنن، در دار دنیا زندگی میکنن، امدادشون نمیکنه. چرا؟ کلن نمت ها اولا و ها اولا. من کانا یرید و حرفت دنیا نعتهی منها و من کانا یرید و حرفت آخره نزد لهو فی هرسه. دوتا عالمه. این دوتا عالم هم تحت ربوبیت الهیست. هر دو رو با ربوبیت خودش اداره میکنه، هر دو رو هم امداد میکنه. اما یک عالم، عالم شک و حیرته، عالم زلاله، عالم ظلماته. اینات میفهمید. حالا این مقدار باید بازش هم کنیم که چراها. حالا فقط من با ادبیات قرآن عرض بکنم، این طور نیست که تو این عالم آدمایی که هستن هیچ استدلالی ندارن، قوه ذهنیشون کار نمیکنه، قوه سنجششون کار نمیکنه، هوششون کار نمیکنه، حواسشون کار نمیکنه، نمیتونن علوم تجربی داشته باشن. نمیتونن صنایع داشته باشن، نمیتونن معیشت داشته باشن. چرا؟ من کان یورید و هر صد دنیا نوتهی منها. تقاضا میکنن، خدا متعال امداد میکنه. فلسفه درست میکنن، بیاید فلسفه فیلسوفان غرب رو ببینید. اینم البته عرض کنم، من نمیخوام بگم همش باطله ها، اگه همش باطل بود که لو خلص الباطل من مزاج الحق لم یخف علی المرتادی، ولکن یؤخذ من هذا زد فیون هذا زد فیون زجان فهنالک یستول الشیطان علی اولیاه. اینا عمده اشکالش اینه که حق و باطل رو قاطی کردن با هم دیگه. حرف انبیا رو مثل شیاطین که استراق میکردن، حرف عالم بالا رو میگرفتن با حرف خودشون قاطی میکردن، از توش کهانت در میامد، سحر در میامد، حرفای باطل در میامد. این داستان اینه، نمیخوام بگم همش باطل. ولی بگید اگر این معارف قرآنی ما ببینیم که اصلا حیرت و شک یعنی چی؟ یعنی آیا صرف این که من یه جزمیتی دارم به این که این آب مثلا سرد است، یا این آب مثلا فرض بکنید خواصی داره، از خواصش استفاده میکنم، رفع آتش میکنم، کسی که اینو بلده تو وادی حیرت نیست؟ کسی که بلده اگر اینجوری کشاورزی کنید محصولتون دو برابر میشه، این تو وادی حیرت نیست؟ یعنی اگر میگیم بدون امام حیرت هست، یعنی این جور جزمیت ها هم پیدا نمیشه؟ یا نه این جزمیت ها پیدا میشه، اما کل این وادی با همه جزمیت هاش وادی حیرت هست، وادی زلاله، وادی تیه، وادی از کنم ظلماته، وادی موته. این مقصود هست. حالا اینو باید یه مقداری باز کنیم. اگر اینو بپذیریم، وقت معلوم میشه که همه این اموری که گفته شد از عالم الهی باید یه حقیقت قدسی بیاد که او امامه. وقت اون امام رو باید شناخت. اونه که وقتی طلوع میکند در عالم و هم والله ینورون قلوب المؤمنین، اوست که لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار. او رو بردارید میشه وادی ظلمات. زاینات کردید، من تلقیم اینه، این روایت یه معنی ظاهری داره که عرض کردم عمرو بن عبید فهمیده، ولی یه معنای باطنی داره. اون معنی باطنیش اگه خوب فهم بشه، اون وقت معلوم میشه که اون امری که با امام حاصل میشود، اون عالمی که با امام به روی ما گشوده میشه، اون عالمی نیست که امکانات ما که خدای متعال به ما داده کفایت او رو بکنه. ببین حالا بعد عرض میکنم، اتفاقا بعدن خدا توفیق بده بتونیم روایت کتاب عقلم بخونیم، معلوم میشه که اصلا عقل رو ائمه معرفی کردن، عظمت عقل اونا به ما فهموندن. این که ما از کتاب الحجه شروع میکنیم معناش انکار عقل نیست، معناش کوچک شمردن عقل نیست. حالا کتاب العقل ان شاء الله اگر مجالی بشه بخونیم، معلوم میشه اصلا عظمت عقل تو بیان ائمه معلوم میشه. اینی که حکما در باب عقل گفتن که معرفی عقل نیست که، نه میفهمید. اینی که در طبیعیات در باب عقل گفته شده که معرفی عقل نیست. اینی که در باب هوش و امثال اینا گفتن، حتی در دوره معاصر که حالا این فلسفه های مختلف ذهن و اینا پیدا شده، اینا که معرفی عقل نیست که. نه من فهمودین، این علوم شناختی که الان پیدا شده که واقعا علوم عجیب غریبی هم است، اینا که معرفی دستگاه عقل نیست. اینا حالا عرض کردم با همه گستردگی که داره، ما انکار عقل نمیخوایم بکنیم، ما عظمت عقل هم تو معارف اهل بیت معلوم میشه. این علوم قدیم و جدید، سنتی و مدرنی که وجود داره در باب معرفی عقل و قوای ادراکی انسان و معرفت شناسی در طبیعیات تا میرسه به بحث فلسفه و بحث عاقل و معقول، همه اینها هیچ کدوم معرفی عقل نیستن. معرفی عقل همون است که ائمه فرمودن. اینی که ما اینجا عرض میکنیم اینه، با همه این امکاناتی که انسان داره، با همه این که ممکنه انسان‌ها یه جایی با هم یه هماهنگی پیدا کنند، ولاتی باشن، تولی به اونها پیدا کنن، یه فیلسوف 2000 سال بهش تولی کنن تو تاریخ، زیل او راه برن، زیل او بیندیشن، نه فهمودین، با همه اینها حیرت و شک و زلال از انسان برداشته نمیشه. این محل بحثه. با تمام تلاشی که حکما کردن، با تمام تلاشی که ائمه زلال کردن که انسجام اجتماعی ایجاد بکنن، وحدت رویه ایجاد بکنن، به خصوص در دوره های اخیر که با گسترش امکاناتشون تلاش کردن جهان رو تبدیل کنن به یک دهکده با انسجام در فکر و اندیشه ها و ایدئولوژی و حالا اعتقادات و روش زندگی و سبک زندگی، با تمام تلاش ها رفع شک و حیرت و اختلاف نمیشه. اینو باید بحث بکنیم. شما از امام شروع کنیم، حالا میرسیم. اگر تولی به امام محور رفع اختلاف، به اندازه‌ای که تولی باشه رفع اختلاف میشه. اینو باید بحث بکن. به تعبیر دیگه محور رفع اختلاف اول الوهیت حضرت حقه. هوست که رفع اختلاف میکنه. لو کان فیه معالحتون الله، همه نظام کیهانی با وسعتش به خاطر اینکه یک اله دارد هماهنگ و منسجمه. به حوزه اختیار ما که میرسه که لایک راه فی الدین میتونیم استکبار بکنیم، شیطنت بکنیم، از اونجا مسئله عرض کنم کثرت و اختلاف و فساد و شک و حیرت شروع میشه. یقین با تعلق به الوهیت الهی برقرار میشه. یقین این چیزی نیست که ما میگیم، حالا روایتشو میخونیم، فهمود که بالاترین درجه زهد پایینترین درجه یقینه و کمتر چیزی بین مردم تقسیم شده یقین. حالا روایتش متعدده، ملاحظه کردید، اینطور نیست که یقین یه چیزی باشه که حالا کسی از صغرا و کبرا شروع کنه به یقین برسه. اصلا یقین یعنی چی؟ حالا اصلا خود یقین چیست؟ اینا رو بحث کنیم.
یک اعتقاد کاملی است که از این متیقن که یقین میکنم به اون متعلق رفت پیدا میکنه. برای من مسلم میشه که این آهن آهنه. در مشاهدات، در تجربیات که بین اهل باطل و حق هیچ اختلافی نیست. هر شما فقط اینجاست که اونها متوجه نشدن که آقا ورای این مسائل چیز دیگه هست. ما میگم آقا عقل کافی نیست. عقل خوب مفیده اما کافی نیست. و اتفاقا این مبارد رو می امروز آیت الله جواد عاملی توی تفسیرش در هم تلویزیون داشت و هم در رادیو داشت ساعت 6 که آقا اصلا فرق بین وحی و عقل چیه؟ که آقا عقل خودکفا نیست، کافی باشه نیست، اما خودش مستقله، ارزش داره.
عرض کردم ارزش عقل و تلاشی که تا به عقل و جهل میخونیم، ایشالا مقایسه میکنیم، خدا توفیق داد به حرف حکما ببینیم. عقل اونه که حکما میگن یا عقل اونه که امام صادق گفته؟ اونی که حکما میگن توهین به عقله یا اونی که امام صادق میفهمد توهین به عقله؟ اونی که در علوم شناختی امروز میگن توهین به عقل انسانی، اونی که امام صادق؟ اون حالا بعد میخونیم. من معتقدم اونی که حکما در باب عقل گفتن اگر حرف خودشون اولا بر نمیگرده به روایات نظامیش، توهین به عقله، مدرک کلیات است و اینجوری میفهمن، اینا توهین به عقله. حالا بالاتراش هم توهین به عقله. پس ما عقل محترم میشموریم، اما بحث اینه که همه امکاناتی که خدای متعال به ما داده کفایت رفع حیرت را نمی کنن. همه عقلا همفضا بشن، بشه تجربه تاریخی همفضا، رفع حیرت نمی کنه، رفع شک نمی کنه. نه تحیر بر طرف ده. بعد معنا کنیم دیگه این تحیر چیه. عرض کردم ما که نمیخوام بگیم ریاضیات فیثاغورسی در جای خودش یقینی نیست، مثلا جدول ضرب باطله، ما که نمیخوام بگیم که یک کسی توهم کنه، مثلا ما بگیم نه جدول، یه موقع میگفتن شما میگید تناقض محال نیست، شما میگید جدول ضرب غلطه، من گفتم ما که از این حرفا نمیزنیم. این که به قول مرحوم شهید مطهری میفهمد کسی شلوار پوش کرده باشه از این حرفا نمیزنه. آره اینا که حرفای زدنی نیست، حرف یه جای دقیق تریه. نقش امام رو نمیشه به عقل بدی، نقش امام رو نمیشه به فیلسوف بدی، نقش امام رو نمیشه به عارف بدی. همه اینا رو هم مقابل امام، صفر در مقابل یکن. اگر پشت عدد بشن که اصلا خونده نمیشن. همشون در مقابل امام، صفر در مقابل یکن. حالا اینو بعد اینو بعد بحث ما اینی که این تو اینو بعد میخواد بگیم، فرمود که باب استراره به حجت دیگه، میگه انسان ها برای رفع حیرت، رفع شک، رفع اختلاف مستر به امام. این تابع اینه که امام کیست؟ یک، حیرت و شک و عرض کنم اختلاف چیست؟ تا ببینیم اینا رفع میشه یا نمیشه. با فرض همین که عرض کردم یه عالم دنیاییست، تو این عالم دنیا ائمه ضلالی هستن، انسجام ایجاد میکنن، ممکنه تو دوره آخر الزمان انسجام حد اکثری هم ایجاد کنن. این روایت شاهد همینه. بعد ما مولا از ظلمن و جورا، همه جا موازین رو به هم میریزن، همه جا خلاف عدل میشه. یعنی ترازویی که میذارن برای میزان کردن، ترازو وقتی باطل شد همه جا میشه جور دیگه. عنایت میفرمایید؟ بنابراین این ادراکات هم هست، این علوم حسی هم هست، علوم نظری هم هست، همافزایی تجارب تاریخی هم هست، قراردادهای اجتماعی همافزا هم هست، هیچ کدوم از اینا رفع ضلال و حیرت و شک نمی کنه. اینو بحث کنیم ان شاء الله این جلسه آینده.